پیامبری آینه دار حیدری به پیش دیده پدر به موج خون شناوری.
حسین علی اکبرش را به میدان می‌فرستاد و آرام می‌گریست. عبایش بیقرار از اندوه حسین می‌لرزید و شمشیر در دست علی اکبر چنان برگی در باد می‌رقصید و سپاه دشمن خزان می‌کرد و نفر به نفر بر زمین می‌انداخت. علی اکبر نوه خلف حیدر کرار بود، مجالش ندادند. تسبیح حسین پاره شد، آینه شکست، گلی پرپر شد، نیزه ها اکبر حسین را به دشت دوختند.
فدای ناله کبودت، فدای لحظه سجودت، وای میان این بیابان شده پراکنده وجودت. با
حسین به سمت اکبر دوید، چگونه علی را به خیمه بازگرداند. عبایش را بر زمین انداخت و علی اکبر را چون لاله های سرخ از دشت چید و در دامن عبایش جمع کرد. عبا اکبر را و حسین عبا را در آغوش گرفت و برخاست و عبای حسین خون گریه می کرد.
مطیع رهبر زمانی، وا ویلا وا ویلا وا ویلا، علی اکبر
وا ویلا.
من به تو نزدیکم،
اگه نگفتی هر چیزی رو خب من دعا کن و دعا شما مستجاب بکنی.
چه گفتنه چه روبروی منه دیدن حرم، آرزو
عباس به تو بگم
دیدن حرم.
از ساعت 0 تا 2 بامداد، از شب دوم تا شب 14 محرم.
آیا کسی هست که مرا یاری کنه؟
من به تو نزدیکم.
ساعت 1:03:40 است. زنده و مستقیم همراه شما هستیم با ویژه برنامه من به تو نزدیکم از رادیو جوان. راجع به جوانی داریم صحبت میکنیم در شب حضرت علی اکبر علیه السلام. به این فکر میکردم رفقا حاج آقا عطابکی عزیز که جوونی خصوصیاتی داره که مثلش توی باقی دوران زندگی کم پیدا میشه. مثل چی؟ مثلا مثل توانایی قلبی. البته منظورم از قلبون حالا توده عضلانی صنوبری شکلی که زیر قفس سینه در سمت چپ قرار گرفته نیست، هرچند که همون توده عضلانی هم وقتی که آدم پا به سن میذاره به هر حال دیگه بعضی وقتا خدای نکرده محتاج عمل قلب باز میشیم، آنژیو و قرص فشار و خیلی اتفاقات دیگه. اما منظورم از توانایی قلبی جوون توانایی روحیه. یعنی چی؟ یعنی قلب جوون مثل برف اول صبح سفیده، پاکه، تمیزه. هنوز هیچ کسی روش پا نذاشته که بخواد از بین بره اون تمیزی و پاکی و اون تصویر بسیار زیبایی که هممون دیدیم دیگه، برف اول صبح. به هر حال استعداد قبول هر نقشی رو داره و میتونه هر نقشی رو به خوبی ایفا کنه. چه خوب که نقش مثبت داشته باشیم تو زندگیمون. حاج آقا عطابکی، با قلب جوون خیلی کارو میشه کرد. این قلب جوون، این قلب سفید رو چطور میتونیم ما حفظش کنیم؟ چیکار کنیم براش که ارزنده بشه، قیمتی بشه، بمونه قیمتی؟
قلب به معنای روح برای هر فردی تو هر سنی تو هر جایگاهی ارزشمندترین وجودشه. حواستون باشه اگر قلبی از بین رفت، اگر قلبی شکست، قلبی خراب شد، ریز میشه، خراب میشه، به درد نمیخوره. یه تعبیری داریم توی قرآن، میفهمد که کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید دعوت رسول خدا رو وقتی از شما خواسته ای داره یا دعوتی برای شما داره. حالا یه معناش دعوت حالا به دین اسلامی که میگه، یه دعوت خواسته های رسول گرامی. دلیلشو میگه در ادامه آیه، چرا ما اجابت کنیم خواسته رسول خدا رو؟ میفهمید به این جهت که این اجابت باعث میشه شما زنده بشید، باعث میشه شما زنده بشید، یعنی قلبتون قلب بشه، به کار بیایید، به درد بخورید. پیغمبر چی از ما میخواد؟ چه حرفی برای ما داره؟ حضرت میفرماید که اگر شما میخواید تو مسیر هدایت باشید، تو صراط مستقیم باشید، بعد من علی و فرزندان امیر مؤمنان امام حسن امام حسین که امامان شما هستند و 9 تا از فرزندان امام حسین که امام شما هستند و این 12 امام رو دوست داشته باشید، یا بعضی مثلا تو بعضی روایت ها میگه مثلا فرزندان من رو بعد از من دوست داشته باشید، که آیه قرآن هم هست که من از شما اجر و پاداشی نمیخوام مگر اینکه بچه های من رو دوست داشته باشید. چیکار بکنیم؟ به دعوت رسول خدا لبیک بگیم، به خواسته رسول خدا لبیک بگیم، به اون چیزی که ایشون برای ما مطرح کرده، اون دعوتی که رسول خدا برای ما ایجاد کرده، به اون دعوت لبیک بگیم، اون دعوت رو اجابت بکنیم. اگر قراره مثلا خواسته ای داشته باشیم، حرفی داریم، چیزی داریم، نگاه بکنیم اون خواسته ما، حرف ما رو، قدمی که داریم، کاری که داریم در تعارض با دعوت رسول خدا هست، در تعارض با خواسته رسول خدا هست یا نه، بذاریم کنار اگر در تعارض بود، اگر در تعارض نبود انجامش بدیم. ما اگر میخواییم زنده باشیم، اگر میخواییم قلبمون سفید بمونه، قلبمون لازم به قول معروف حفظش بکنیم، جوونیمون رو حفظ کنیم. جوونی حفظ کردنش فقط تو اینه که من تو مسیر و تو مداری حرکت بکنم که خدا برام ترسیم کرد، بنده خدا باشم. بنده خدا بودنم عین دعوت رسول خداست. وقتی من این دعوت رو پذیرفتم، بعد بندگی خدا، هرچی من نگاه میکنم اینم هیچ کار سختی نداره که ما بعضی ما فکر میکنیم مثلا میخوایم چیکار. خدا از ما دو تا چیز بیشتر نمیخواد، به حضرت عباس، به پیر، به پیغمبر، دو تا کار بیشتر از ما خدا نمیخواد. اون چیزی که به ما واجب کرده اونو انجام بدیم، اون چیزی که بر ما حرام کرده ترک کنیم. و نکته جالبش اینجا، از واجبات خدا به غیر چند تا واجب مشروط به شرطه، یعنی زمانی به من واجب میشه که تازه شرطش بیاد. مثلا زکات یه امر واجبه، ولی زکات واجب تو 9 قلمه، نمیدونم گندم و جو و طلا و نقره و اون به قول من گوسفند شتر و گاو و خرما یا کشمش. اگه این 9 تا باشه، اگر به یک حد نصابی رسید، بر من واجب میشه. حج واجبه، مطلب به شرطی که من استطاعت داشته باشم. اگه استطاعت تو واجبات خدا هم انحصارا چند تا واجبه که اینا خیلی مهمه، باید حواستون باشه. یکی نمازه، اونم 5 تا نماز واجب، نه جایگزین داره، نه عدل داره، نه به قول تخفیف داره که مثلا من نمیتونم ایستاده بخونم، بشینم بخونم. نمازه که واجب پروردگاره، اونم 5 وعده، بیشترم نیست. بعد از نماز، روزه ماه مبارک رمضان، تازه اونم باز به شرط سلامته که مثلا مشکلی چیزی نداشته باشه. بعد واجبی که خدا هیچ جایگزینی براش قرار نده، وقت روشم پاشم بدجور وایساده، محبت پدر و مادره، رعایت حرمت پدر و مادره. واجب بعدی هم این که دلی نشکنیم، حق و ناس بگردنمون نباشه، کسی را خودمون ناراحت نکنیم. خب این شد انجام واجبات. در کنار همه اینها، بعد نیتو محرمات هم ببینیم، یا ترک محرمات هم از ما خواست، ترک محرمات هم شما نیام کنیم، هر چیزی که خدا حرام کرده به اندازه توان منه، من نمیتوانم، ندارم توی حرام، و در کنار ما بزه حلالش هم برام گذاشت، من این دوتا رو کار رو انجام بدم، محبت امام حسین هم تو دلم داشته باشم، همیشه دلم جوونه دیگه، همیشه جوون میمونم. چرا؟ چون دعوت رسول خدا رو اجابت کردم، فرمان رسول خدا رو اجابت کردم. ما خودمون کار خودمون رو سخت میکنیم، ما خودمون فکر میکنیم جایی به غیر از در خونه امام حسین، جایی به غیر از در خونه رسول خدا میتونیم پیدا بکنیم. فرمودون کسی که خدا بهش خیر بخواد برسونه، توی کتاب کامل الزیارات از امام صادق علیه السلام فرمودون کسی که بخواد خدا بهش خیر برسونه، تو دلش محبت امام حسین علیه السلام میذاره، تو دلش شوق زیارت امام حسین علیه السلام میذاره. اجابت کن تو دلت هم که هست خدا خیر رو رسونده، تموم شد و رفتی، نگران چی هستیم؟
پس این شبهایی که ما اومدیم تو خیمه امام حسین علیه السلام، خیلی از جوانها در شب حضرت علی اکبر علیه السلام، پس ما دیگه الان دارا هستیم، ثروتمندیم، میتونیم بگیم که حالا اگه تا اینجا هم یه وقتایی به هر حال این زرق و برق دنیا هم زیبایی های خودشو داره دیگه، این موقع ممکنه که ما از مسیر خارج بشیم، اما تو این خیمه اگر باشیم پناه داریم، امان داریم و عاقبت به خیری داریم. من اینو بگم چون حسن آقای معین گفتن که تو اتاق ارتباطات هستن، صدای شما رو ضبط میکنن، گفتن یک پدری تماس گرفته، گفتن که من یه بچه‌ای داشتم که در کودکی یه اتفاقی افتاد، این کودک من زبان باز نکردن و من چون توان نداشتم، نمیتونستم، واقعا شرایط نگهداری نداشتم، بردم این بچه رو گذاشتم بهزیستی، الانم برای خودش جوونی شده اما هنوزم زبان باز نکرده. گفتن که مردم حالا که شب شب جوون ها است و شب جوان کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام، برای شفای همه مریضان دعا کنید، برای شفای پسر من هم دعا کنید که من پدری هستم که جوونم و دوست دارم و شرمنده ام، انشالله که زبان باز کنن و هیچ پدری شرمنده ی زن و بچهش نباشه. رفقا با افتخار ما همراه شما هستیم از رادیو جوان با ویژه برنامه من به تو نزدیکم. لطفا تا ساعت 2 بامداد ما را همراهی کنید.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته‌های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته‌ها با شماره تلفن 47191919 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
با من کسانی هستن که مرا کمک کنند.
من به تو نزدیکم، این را می توانی از همه جاده ها بپرسی، از همه خیابان هایی که به تو می رسند.
السلام علیکم یا اهل بیت نور، یا معدن الرسالة، یا محبت القلب، یا مختلف الملائکه و رحمت الله.
از شب دوم تا شب چهاردهم محرم
من به تو نزدیک،
از ساعت 0 تا 2 بامداد.
آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
راجع به جوانی داریم حرف میزنیم، این که معیارمون، ارزشمون، ارزش گذاریمون برای این جوانی چیه. حالا گفتیم که حالا هم سن و سال هست، هم این روح و قلب سلیم هست، این ثروت گرانبها چطور بهش ارزش میذاریم و کجا خرجش میکنیم. 2265-2104 قراره صدای گرم شما بشه.
من بگم جوانی گذرا، هیچ وقت ثابت نیست. پس ما باید تو جوانی رفتار و حرکاتی انجام بدیم که وقتی به سن میانسالی یا پیری رسیدیم حدس گذشته رو نخوریم. جوانی خیلی سن خوبیه، به شرطی که ازش استفاده بهینه بکنیم. نمونهش حضرت علی اکبر بود. 1,400,000 میتر 7 سال با احترام ازش یاد میشه. قلی‌زاده هستم از تهران. عزاداریتون قبول باشه انشالله. خدا نگهدار.
من دوست دارم که جوانیم رو بیشتر صرف امور خیرخواهانه و انسان دوستانه بکنم که بتونم واسه جامعه و هموطنان مفید باشم. تو همین شرایط کرونایی من اگه بتونم واقعا حتی یک ماسک هم بتونم هدیه کنم به هموطنان، این کار انجام میدم که بتونم با دانش و تجربه‌ای که دارم به هموطنان عزیزم کمک کنم. با درودها، یانوش کنیزو هستم، استان ایلام، شهر طرابلس.
سلام جوانیم رو در راه کسب علم و کمک به مردم و شناختن جهان پیرامونم صرف کنم. راجب ایامم که امشب هم اتفاقا شب علی اکبر هست، ماه محرم و شب در واقع جوانا هستش. انسان خوبه که جوانیش با خدا باشه، انسان خوبه که تا جوانه کار خوب انجام بده. فلاحی هستم از نیبر.
جوانی بهترین دوران زندگانی. عبادت جوانان از بقیه مهمتر است. جوانان قدر جوانی را بدانند. جوانی بهترین سن زندگی است. جوانان ایران در خط خدایند. سلامات از آواز.
من به تو نزدیکم.
آقا پیغمبر اکرم سید انبیاست، فرمودن در قرآن انک لعلی چی؟ خلق عظیم. یعنی علی اکبر خلق عظیم داشته. معصوم میگه، من نمیگم. چقدر این جوان عظیم القدر بوده که خلقن و خلقن و منطقن اشبه الناس به پیغمبر بود. آقا اهل بیت اگه دلشون برای پیغمبر تنگ میشد، با حرف زدن علی اکبر آرام میشدن. این پیغمبر حرف میزد، آقا این پیغمبر میخندید. آقا ببین تو را خدا، چی که مایه آرامش اهل بیت بودین. جانم به قربانش، در تاریخ طبری مینویسد، تاریخ طبری میگه معاویه با جمع این هسته بودن و میگفتن امروز چه کسی این خلافت زیبنده اوست. مثلا حالا معاویه گفت علی ابن الحسین. اگه بچه بود این حرف رو نمیزد که این در زمان معاویه بلکه یه شخصی بود، مشهورم بود، که معاویه که دشمن شماره یکی مثال میزنه. بله، کتابی هست به نام حبیب و سیر به فارسیه، در تاریخ عرض میشود که دیدم نوشته امام زمان، ببخشید، نوشته هرکس صدای گریه بلند امام حسین شنیده نشده بود مگر در چنار بدن علی اکبر. یادتون باشه مصیبت علی اکبر رو کما هو و حقه ذکر نکنید.
وقتی و دیگه کاری هست دست منم بر نمیاد، فرق سر دوتا شده، خون از سرت رفت زیاد، نیزه به پهلوت زدن و نیزه امونت نمیداد، خواهرم اومده ببین، اومده با چشای تر، پاشو بازم یه کاری کن، آب روی منو بخن، دستای امه رو بگیر، تا
دوباره دارم به من، دوباره دارم به من. فکر نمی کردی عمه رو اینجا ببینی، یه روزی اونو بین نامردا ببینی، یه روزی هم میاد که از بالای نیزه عمه رو تو بازار شام
هرچی میریم جلوتر رفقا سخت‌تر میشه حرف زدن گفتن از امام حسین و اهل بیت بزرگوارشون و از علی اکبر علیه السلام که آدم میخواد بگه. اصلا واقعا من که خیلی کوچیکم اصلا نمیتونم حرفی بزنم، اما روزه هایی هم که میشنویم، سخنانی هایی که میشنویم، خون دل باید خورد واقعا و باید حسرت کشید، آه کشید، آهی که شب اول با حاج عطابکی گفتن همین آه کشیدن میتونه عبادت باشه برای تک تک ما. از آه گفتیم، باز هم برسیم به کتاب آه نوشته یاسین حجازی عزیز و محی‌الدین تقی‌پور.
به نام خدای بخشنده مهربان دوباره سلام. توی قسمت قبل عرض کردم که عمر سعد برای ابن زیاد نامه نوشت که من با حسین ابن علی صحبت کردم، بیاین آتیش این جنگ رو بنشونیم، نذاریم شعله بر بشه. حسین میگه که من حاضرم برگردم به اون جایی که ازش اومدم و یا اینکه برم سراغ یکی از مرزهای کشور اسلام، یعنی خودم رو خلاصه از شما دور میکنم، فقط این جنگ بین ما در نگیره. این تعبیریه که البته عمر سعد برای عبیدالله میفرسته و حالا پاسخ عبیدالله به عمر سعد. چون نامه عمر سعد به عبیدالله رسید و بخواند، گفت صاحب این نامه یعنی عمر سعد برای خیش خود چاره جویی و دلسوزی می کند. شمر برخاست و گفت آیا این را میپذیری از وی که در خاک تو فرود آمده و در بر توست؟ اگر از خاک تو بیرون رود دست در دست تو ننهد و نیرومندتر گردد و تو زبون و عاجز باشی، پس این را از وی مپذیر که شکست توست. ولیکن او و اصحاب او فرمان تو را گردن نهند اگر به سزایشان رسانی تو دانی، اگر ببخشایی و در گذری تو دانی. ابن زیاد گفت نیکو اندیشیده ای، رأی همین است که تو گفتی. این نامه مرا برای عمر سعد ببر تا بر حسین و اصحاب وی پیشنهاد کنند که حکم مرا گردن نهند. اگر پذیرفتند نزد من فرستدشان و اگر سر باز زدند با آنها کارزار کند. اگر عمر سعد پذیرفت تو سخن او بشنو و فرمان او بر، و اگر ابا کرد امیر لشکر تو باش و گردن ابن سعد بزن و سر او نزد من فرست. و نامه عبیدالله زیاد به عمر سعد این بود: من تو را سوی حسین نفرستادم تا دفع شر از او کنی و کار را دراز کشانی و او را امید سلامت و بقا دهی و عذر او خواهی یا شفیع او باشی، کاهلی نمودی و به راحتی دل خوش کردی و آسوده نشستی. بنگر اگر حسین و یاران او سر به حکم من فرود آوردند و فرمان مرا گردن نهادند، آنان را نزد من فرست، و اگر تن زدند و نپذیرفتند سپاه به جانب آنان کش تا آنها را بکشی و اعضای آنها را جدا کنی که مستحق اینند، و اگر حسین را بکشتی سینه و پشت او را زیر سم اسبان بسپار که وی آزارنده قوم خیش و قاطع رحم و ستمکار است و نپندارم که پس از مرگ این عمل زیانی دارد، ولیکن سخنی بر زبان من رفته است که چون او را کشتم این عمل با پیکر او کنم. اگر فرمان من ببری تو را پاداش دهم بر اطاعت، و اگر ابا کنی از رایت و لشکر ما جدا شو و آن را به شمر گذار که فرمان خیش را به او فرموده ایم. و سلام.
ممنونم محی‌الدین عزیز.
سلامت باشید.
بعضی وقت آدم در حیرت میمونه که آخه خباثت تا چه حد، یعنی هر چی راجع به واقعه کربلا میخونی میفهمی میدانی که قدر بضاعت فهم من خیلی هم کمه، اما واقعا اصلا نمیتونی درک کنی، نمیتونی بپذیری و قبول کنی که این اتفاقات برای خاندان اهل بیت امام حسین علیه السلام افتاده. این چنین اینقدر فجیع، واقعا یک فاجعه بزرگ تاریخیه که مثلش رو ما نداریم، و همینه که حالا اینقدر مظلومانه به شهادت رسیدند امام حسین و اهل بیتشون، یاران و با وفایشون، که امروز ما خیمه هامون برپاست، پرچم ها برافراشته است و حرفی نمیشه زد. واقعا هر چی میخوای بگید قلبت میگیره. همون امشب که از قلب جوون میگیم آجا قطابکی، روح آدم دوباره سفید میشه مثل برف وقتی از امام حسین میگی، وقتی سینه میزنی، وقتی واقعا آه میکشی به معنای واقعی، حالت خوب میشه، دوباره قلبت سفید میشه، میگی منم هستم، هنوز جوونم، هنوز میتونم حرکت کنم به سمت اون مسیر خوبی.
انشالله انشالله حفظش بکنیم، انشالله نگرش داریم،
انشالله
نشه محرم تموم بشه بعد یادمون بره. من جدا میخوندید خیلی هرس میخوردم. چقدر میتونن یه آدم خبیث باشه که دستور بده اینقدر راحت. نمیدونم، خدا ایشالله به دل امام زمان صبر بده. انشالله
مهر روی پرده از رو سار ظلمت برگرفت، آسمان عشقی ایمان جلوه ای دیگر گرفت، خرمن اهریمن آن را آتش زهر تو سوخت، خون پاک انتقام از تیغ و از خنجر گرفت. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پشت گردون از غروب سرخ و شور و شکر، چون شبق با چشم گریان نوه خانه کربلا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
Thank you.
حافظ گوته در عشق زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. خب عشق در حقیقت وجه تمایز حال طبیعی انسان